ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1038 این برنامه مولوی و عرفان به نام خدا. دوستان سلام. اغلب محققان به اتفاق معتقدند که مولانا جلال الدین محمد مولوی و آثارش را باید عرفان خالص دانست. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را به شنیدن 1038مین قسمت برنامه هزاره ادب فارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه درباره عرفان مولوی است. مولانا جلال الدین مولوی نظریه پرداز عرفان نبود. اهل هیاهو و سر و صدای عرفانی هم نبود. او خود شاید به طور کاملا ناخودآگاه اوج عرفان بود. آثارش همگی عرفان خالصند. او در پی استدلال عرفانی نبود. با کسی بر سر عرفان بحث نمی کرد، بلکه تجربه های حسیش را با شعر و مقاله و سخنرانی بروز می داد و دیگران در این شعرها و مطالب و سخنرانی ها عرفان طبیعی و ذاتی را تشخیص می دادند. برای همین نظر می‌دادند که عرفان واقعی را باید از آثار مولوی یاد گرفت. درست هم می‌گفتند. استدلالشان این بود که مولانا بسیار بزرگتر، گسترده‌تر و بیکرانه‌تر از آن است که در قالب بحث‌های عرفانی بگنجد. برخی از محققان عرفان مولوی را فراتر از نظریه‌های رایج عرفانی می‌دانند. آنها عرفان واقعی را با تمام رمز و رازش در آثار مولوی می‌جویند. اگر بپذیریم که مایه و جوهر اصلی عرفان عشق است، هیچ شاعری را عاشق‌تر از مولوی نمی‌یابیم. بنابراین اگر خواستار مفاهیم واقعی عرفانیم، باید آثارش را بخوانیم. خصوصاً غزلیاتش را در دیوان شمس. یکی از این غزلیات را زمزمه کنیم. می‌فرماید: رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن. ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها. خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. محققان میگویند جلال الدین محمد بلخی توانست با تسخیر قله‌های عرفان چنان تحولی ایجاد کند که جایگاه او در عرفان برای تمام قرون و نسل‌های انسانی به عنوان قله‌ای تسخیر ناپذیر باقی بماند. نگاه او به پدیده‌های خلقت کاملاً ذاتی و روحانی بود. همین نگاه است که به آثار او عرفان خالص بخشیده است. می‌فرماید: بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن، برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی موحد میگوید:
خوش است عاشق و معشوق، میان ایشان بی تکلفی محض. این همه تکلف ها برای غیر است، هر چیز که غیر عشق است بر او حرام است. این سخن را تقریر دادنی عظیم، ولیکن بیجه است و بسیار میباید پوشیدن و جوی ها کندن تا به حوز دل برسد. الا گو ملولند، یا گوینده ملول است و بهانه می آورد، و جرنه آن گوینده چه گوم را از ملالت نبرد، دو پول نیرزد. گوینده ای چه نتواند مثل بنده باشه، نتواند مستمع را از ملالت نجات بده، به دو پول نمیارزه. میگه مولانا میگه میتونه این کار رو بکنه ولی خوب نمیکنه. پس مولانای 20 سال پیش رو داریم در این کتاب، در این مجموعه مولانای 20 سال بعد رو داریم. در این کتاب مکرر از معین الدین پروانه نام برده میشود که بعد از 663 نایب خسرو سوم بود و تا 675 یعنی بعد از رحلت مولانا که به دست مولان به قتل رسید و در این مدت تقریبا همکاره حکومت بود. این نشته نیز قابل توجه است که در سرتاسر کتاب مناقب العارفین که در فاصله 718 یعنی 36 سال پس از درگذشت مولانا شروع به تألیف این کتاب شده و کار نگارش اون به مدتی بیش از 40 سال ادامه داشته تا وفات مؤلف در 761. پس کتابی که در ظرف مدت 40 سال افلاطون مشغول این کتاب بوده و می‌نوشته، در سرتاسر این کتاب ذکری از مجموعه مقالات مولانا چه به نام فیه و فی و چه به نام عنوان دیگر تا اونجایی که بنده به ذهنم هست به نظر بنده نرسیده. خود افلاطون، در خود افلاطون ما مطالبی داریم چه مجملات فیه مافیه را توضیح میدهد، یعنی با وجود اینکه اسمی از فیه مافیه نبرده مطالبی اونجا هست که ما باید برگردیم به فیه مافیه، یا برای اینکه فیه مافیه را بفهمیم باید برگردیم به اون چه افلاطون گفته. به عنوان نمونه نظر شما را به این تکه از فیه مافیه جلب میکنم: این مقری قرآن را درست میخواند؟ آری، صورت قرآن را درست میخواند، ولیکن از معنی بیخبر.
هزاره ادب پارسی.
یکی دیگر از غزلیات عرفانی مولانا را زمزمه کنیم. میفرماید: بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چو سیل دوان تا به جوی دوست. خود اوست جمله طالب و ما همچو سایه ها، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. گاهی به جوی دوست چو آب روان شویم، گاهی چو آب حبس شده در سبوی دوست. با دوست ما نشسته که ای دوست، دوست کو؟ کوکو همی زنیم ز غفلت به کوی دوست. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سوست باشد و این نیست خوی دوست. خاموش باش تا صفت خیش خود کند کوهای هوی سرد تو کوهای هوی دوست. مضامین بلند عرفانی در اشعار مولانا از روی آگاهی و قصد خاص دنیوی پدید نیامدند. این مضامین که میتوان آنها را الهی نامید، از ذات او و روحیه خداجوی او سرچشمه گرفته و در اشعارش متبلور شده اند. برخی محققان سروده های عرفانی مولانا را نه بر اساس طبقه بندی مادی، بلکه بر اساس طبقه بندی معنوی و روحی خود او تدوین کرده اند. می گویند عرفان را بر اساس آنچه در کلمه به کلمه سروده های او وجود دارد باید تعریف کرد. یعنی سروده های او را نباید بر اساس قواعد عرفانی بررسی کرد، بلکه باید عرفان را بر اساس سروده های او تعریف کرد. محققان میگویند مولوی در آثار خود پیچیده ترین مسائل عرفانی را به ساده ترین صورت لباس سخن می پوشاند و آن را در خور فهم عامه ارائه می دهد. شادروان جلال الدین آشتیانی گفته است مولوی آثاری جامع و عظیم را برای طالبان حق در سلک نظم و نثر به وجود آورد تا خواص ارباب معرفت را راهنمای مفیدی باشد و در القای معارف الهی و عرفانی چنان شیر دست بود که فیض آثار بیمانند او مبتدیان بازوغ را نیز نافع است. برای آشنایی با عرفان مولوی یکی از کتاب‌های ارزشمند اثری است با عنوان عرفان مولوی نوشته دکتر خلیف عبدالحکیم. این اثر را احمد محمدی و احمد میرعلایی ترجمه کرده اند و در انتشارات کتاب های جیبی منتشر شده است.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شکفتن در مه. انقلاب پرشکوه مردم به رهبری امام خمینی همچون سیلابی کوبنده به پیش می رود و همه رشته های بافته رژیم وابسته را می روبد. از برکت خون فرزندان این مرز و بوم، انقلاب چنان آهنگ تندی گرفته که رژیم و دولت های خارجی حامی چاره‌ای جز عقب نشینی در برابر این سیلاب خروشان را ندارند. ولی اعتقاد بر این است که مراقب باید بود، چون اژدهای هزار نیش بدون نیت توطئه این گونه پا پس نمی کشد. در روزهای نچندان دور مثل عده شهریور جوانان را در میدان ژاله به خاک و خون نشاندند و از نیروهای بیگانه هم استفاده کردند. دولت دست نشانده شاه فراری برای فریب افکار عمومی چند تن از مسئولان وابسته به رژیم را بازداشت می کند و با تشکیل جلسات و رایزنی ها اعلام می کند که به خواست ملت قصد انحلال سازمان هایی را دارد. بختیار به خوبی می دانست ملت او را قبول ندارد و این گونه حرکات و گفتارها آب در هاون کوفتن است. او از سرنوشت شریف مامیها و از ساریها در مقابله با انقلاب آگاه است، اما نمیتواند درک درستی از وقایع داشته باشد. نصایح امام تنها گزینه درست بود که استعفا کند و خود را از چالش با انقلاب دور نگاه دارد. حامیان دیروز شاه فراری که حمایت خود را پس گرفتند و اینک از بختیار حمایت می کنند، توهم فکری بختیار است. هنگامی که رهبر انقلاب در حضور بیش از 500,000 نفر در بهشت زهرا می فرماید:
من تو دهن این دولت می زنم.
من دولت تعیین می کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد،
شما ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ما منت دارید. من از همه شما منت می کشم. من خادم همه شما هستم. من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و اون غیرتمندان ایران، سر تا سر ایران است، نمیتوانم از عهده شکر اونها برایم. شما این راه را تا اینجا رساندید. اینها رفتند از ایران و یک مملکت خرابی و یک قبرستانهای آبادی برای ما گذاشتند. قبرستان‌های ما را با قبرهای جوانهای ما آباد کردند و مملکت ما را خراب کردند. آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما تا طوری نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همه ملت ایران دست به هم بدند و با هم این خرابه را آباد کنند، ننشینند که دولت آباد کند. دولت نمیتواند آباد کند. ننشینند که روحانیت آباد کند. روحانیت تنها نمیتواند آباد کند. همه با هم از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا تا روحانی و دانشگاهی تا اداری و ارتش، همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است. فقط دوزها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است. مهم بنای خرابه است. مهم این است که این خرابه‌ای که برای ما گذاشتند با همت والای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود. بیدار باشید، هوشیار باشید. مرشد اجوها در کمینند، اجانب در کمینند، اونها نخوابیدند، شما نباید بخوابید، شما باید هوشیار باشید. اونها مشغول نقشه هستند، از طریقهای مختلف، با فرمهای مختلف. اونها میخواهند حالا که رژیم منحط سلطنتی از بین رفت، با فرمهای دیگه به میدان بیایند و باز همون منافع را تجدید کنند و باز همون چپاولگری ها را بکنند و باز همون اختناق را از سر بگیرند. ملت عزیز بیدار باشید.
تکلیف بر همگان روشن است. این پیامی است که باید با حفظ وحدت و یگانگی ریشه استبداد را ریشه‌کن ساخت تا مجال شیطنت نیابند. و این بازیچه دست رژیم سرکوب به خوبی می داند ملتی که سالها زیر مهمیز تیز ترور و شکنجه و اختناق جرأت نفس کشیدن نداشته و فضای ترور در تمام شؤون زندگی او رخنه کرده است، حالا چگونه می تواند ساواک و دیگر سازمانهای سرکوب را منحل نماید. بلندگوهای آمریکا و انگلیس می کوشند به حکومت بختیار روحیه بدهند و با پخش اخبار گوناگونی که تأثیر گذرا بر افکار عمومی باشد روحیه مردم را تضعیف کنند. آنها می نویسند 3 روز آینده برای ایران بسیار حساس خواهد بود و در این دوره کوتاه تکلیف ارتش با یک رویاروی خونین روشن خواهد شد. اما در گوش و کنار کشور تظاهرات ها و اعلام حمایت ها با رشد چشمگیری ادامه دارد. روحانیون برجسته با تلگراف حمایت قاطع خود و مردم شهرستان های تابع را از رهبری امام خمینی اعلام کردند. امروز روحانیون خواهان آزادی همافران زندانی شدند. اعلام حمایت و درخواست روحانیون همراه با اعتصاب و اعتراض بیش از 2000 تن از خانواده های همافران در سالن دادگستری تهران همراه بود. در این روز آنچه جلب نظر می کرد اعلام آزادی اجتماعات در تهران از سوی نخست وزیر بختیار بود. این مزدور گویا در اغما به سر می برد و نمی تواند درک کند که اجتماعات دیریست برپاست و نیاز به هیچ مجوزی ندارند. ایشان بهتر بود از اعتصاب کارکنان نخست وزیری پیشگیری نموید. امروز شورای هماهنگی کارکنان نخست وزیری اعلام اعتصاب نامحدود کردند.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
صدای گرم و پرطنین شهید راه عشق و آزادگی، شهید رجایی، قلب و روح من را نوازش می‌دهد و خاطره روزهای ایثار و از جان گذشتگی این مردم در راه اسلام و میهن را در ایام پرشکوه بهمن 57 زنده می کند.
یه بار آقای رجایی به تنهایی سوزه بخونه، بعدن همه با هم بخونیم.
یک دو سه خلاص و جمعه تو پرتوه امید، سرای جاودان میدهد نوید، به راه زندگی با تفاهمه به درجه خدا میتوان بسید. اگر صفا بود به دل وفا بود، همین که بر سرد لطف کبریا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود، همین که بر سرد لطف کبریا بود. روا بود که حق برملا شود، اگر به راه حق جان فدا شود. که خون دل باغبان پیر دهد شاخه‌ای غنچه ها شود. تو برملا شود ز غم رها شود، جهان پاک ما وحش با صفا شود. تو برملا شود ز غم رها شود، جهان پاک ما وقت با صفا شود. خلاص و جنبش و پرتو امید، سرای جاودان میدهد نوید، به راه زندگی با صفا و مهر به درگه خدا میتوان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود، همین که بر سرد لطف کبریا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود، همیشه بر سرت لطف کبریا بود. روا بود که حق برملا شود، اگر به راه حق جان فدا شود. که خون دل باغبان پیر دهد شاخه‌ای غنچه ها شود. تو برملا شود ز غم رها شود، جهان پاک ما وحش با صفا شود. تو برملا شود ز غم رها شود، جهان پاک ما وحش با صفا شود. یک دو سه سلام و جنبش و وقت و به امید، سرای جاودان میدهد نوید، به راه زندگی با صفا و مهر به درگه خدا میتوان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود، همیشه بر سرت لطف کبریا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود، همیشه بر سرت لطف کبریا بود. روا بود که هم برملا شود، اگر به راه هم جان فدا شود. جمعونه دل باقه بانگی در داخلی خونجا شود. تو برملا شود به غمزه ها شود، جهان پاک ما وقت با صفا.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.